یک شنبه 14 آذر 1400، استاد علیرضا بهرامی، کلاس مبدأ شناسی مقارن 1، نیم سال اول، جلسه 9، سطح 3، گروه 1.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب، سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیز و بزرگوار. امیدوارم که انشالله در صحت و عافیت کامل باشید و بتونیم بحث خوبی رو خدمت شما بزرگواران داشته باشیم انشالله. خب، من در خدمتتون هستم. قرار بود هم راجع به مفهوم حیات و هم راجع به کتاب دوستان تحقیق کنند و گزارش بدند. ابتدای جلسه وقت در اختیار شما. شما گفتی شهریه گرفتم، خوشحالم. بقیه
شهریه میگیرم. بابا
بسیار ان شاء الله خدا برکتش هم بده. خب چی شد؟ خیر، خودم بگم؟
نه.
آه خب شد. بله بفهمید. بله بله.
فضا با در مورد حیات حالا مینه بایی سرزبانی و اینا را چند تاشون پیدا نکردم، ولی کتاب شرم قادیر بشر اونا پیدا کردم حیات. بعد اگرامی هم از بخورم چون
کتاب شرح باب هادی عشر یک کتاب کلامی شسته رفته و جمع و جور و تلگرافیه. چی؟
یه ترجمه باید من دارم شرحش باید
نه شرحش رو دیگه. بله، شرح باب هادی عشر رو. خب بفرمید.
میگه معنای آن عبارت از منشأیات آثار، نه معنی حیات نباتی یا حیوانی یا نفسانی در ما هم وجود دارد، چون آنها از عوارضی است و خداوند محل عوارض نیست و دلیل بر ثبوت حیات بالمعنى المذکور ظهور آثار ربوبی است که عبارت از صدور افعال از روی علم و قدرت و از این جهت است که برگشت این صفت به همان دو صفت علم و قدرت است. این معنی بود که بعد علامه طباطبایی هم حیات نحوه وجودی است که علم و قدرت از آن تراوش میکنند. حیات حقیقی حیات واجب تعالی است، به این معنی که وجود الهی به ذات علم و قدرت دارد و از اینجا معلوم میشود که هست در هو الحی لا اله الا هو حصر حقیقه است نه اضافی، و حقیقت حیات که شعبه مرگ و فنا در آن نیست حیات خداوند تعالی است.
خب اگر در یک کلام بخواهید مثل عبارت فاضل مقدار حیات رو در اندیشه علامه حمدلی چی میگید؟
حیات که شعبه مرگ و فنا در آن نیست، شعبه مرگ و فنا در آن نیست حیات خدا.
خیلی خوب. بقیه دوستان چی؟ خب خیلی ممنونم از جناب آقای صفار. ببینید بعضی موقع ها انسان این که بدانه کجا دنبال چه مطلبی بگرده خیلی مهمه. خب نمیدونم، من گفته بودم برید شرح باب هادی عشر رو ببینید یا خودتون؟
آها. هم داشت رو هیچ همین با فاضی از شهر ولی عوام
نیست.
گفتی این چارتا رو بیدیم نگاه
کنیم.
من کتاب شهر با فاضی را دانلود کردم و
بله هست توی نرم افزار کلام اسلامی هم هست. خب آدم اگر بدونه کجا دنبال مطلب بگرده شاید کار براش خیلی سخت و دشوار هم نباشه. میدونید که حیات در بیان فلسفی و بیان کلامی همینجور که ایشون گفتند دوتا برداشت ازش وجود داره، دوتا برداشتی که خب البته به یک مفهومه ها اما زاویه نگاه متفاوته. علامه چون دستگاه فکریش دستگاه فلسفیه میره به سمت الهیات تنزیهی، فاضل مقداد دستگاه کلامی داره میره به سمت الگوی اثبات، میگه یعنی ظهور آثار. یه نکته دیگه ای که میتونستید بهش اشاره کنید و بحثتون رو تکمیل میکرد همون عبارتیه که اول بیان علامه هم بود، یعنی هر دو علامه، هم فاضل مقداد و هم علامه طباطبایی، که ما وقتی میگیم حیات، این حیات نسبت به گیاه و نبات و انسان یک مفهومی داره، درسته؟ ما وقتی میگیم حیات در نبات چی ازش میفهمیم؟ احسنتون، نما، رشد. خب ما اینو ازش میفهمیم. وقتی میگیم حیات در حیوان ازش چی میفهمیم؟ علاوه بر این که رشد داره احساس هم داره، درسته؟
تفسیر منطقی شده.
بله بله بله. خب حتی خیال هم داره، حیوان خیال هم داره و به علاوه به تعبیر فلسفی هم قوه قاضیه داره، قاضیه با اینا.
هم قاضیه داره، هم نامیه داره، هم شهریه و غزلیه داره. انسان علاوه بر اینها قوه چی داره؟
عاقله.
ما از حیات در موجودات اینو میفهمیم، درسته؟ و اینو همش رو در مقابل چی قرار میدیم؟ جماد، که حیات نداره. خب حالا میخوایم حیات رو در مورد خدای تعالی بحث کنیم، قطعا اینها که نیست. خب بعضی ها اومدن و بردند معنای حیات رو به فعال دراک،
فعال یعنی فعل دارد، دراک
یعنی از موضوعتون که حالا اون عالی ترین مرحله درک رو دارد. خب یه نگاهی به قرآن که بندازیم، بذارید من چند تا تعبیر قرآنی رو براتون بگم. واژه حی توی قرآن سه جا با قیوم اومده، یعنی الحی القیوم. قیوم یعنی چه؟ خب یعنی چه؟ قائم به ذاته، دائمیه، ابدیه. خب یک بار با لا اله الا هو اومده، ببخشید سه بار با لا اله الا هو اومده، تعدادی از استعمالاتش که مجموعاً 9 تاه با لایموت و یومیت اومده، یعنی یحیی و یومیت یا حی لا یموت، 9 بار تو قرآن اینطور اومده و دوبارم با نحی و نمیت اومده و یخرج الحی من المیت یا مخرج الحی من المیت هم 4 بار اومده. احیاء ارض و اماته ناس و احیاء ناس هم 5 بار تو قرآن اومده، یعنی مجموعاً حدود 30 بار این صفت در قرآن در مورد خدا اومده. خب یک بار با بعضی از ویژگی های ذاتی و یک بار با بعضی از ویژگی های فعلی دیگه، یعنی اون موقعی که با قیوم میاد این یک صفت ذاتی رو داره میگه، با لا اله الا هو که میاد باز دوباره توحید ذات رو میگه، ولی وقتی با اماته میاد فعل میگه دیگه، محی الارض، یا مثلا با اخراج میاد یخرج الحی من المیت یا مخرج الحی من المیت. اینها رو وقتی انسان نگاه میکنه به این نتیجه میرسه که هم صفات ذاتی و هم صفات عرض به حضورتون که فعلی خدا یک،
حالا ایشون میگه ظهور، ایشون میگه چی؟ فعال بودن. پس حیات در یک کلمه یعنی حقیقت و فعلیت داشتن دیگر صفات، یعنی نه تنها علم و قدرت، درسته علم و قدرت هم هست، اما ببینید بذارید یه چیز خدمتتون عرض کنم. ماها ممکنه خیلی وقتها خیلی صفات رو داشته باشیم اما هیچ بروز و ظهور و به قول معروف استعمال و کاربردی نداشته باشه. صفات خداوند به عکس صفات ما بشره، یعنی اگر میگیم خداوند علم داره، این علمش هیچ موقع علم از موضوعتون که تحقق یافته و نه، حالا بحث اقتصادی نه، منشأش رو کار ندارم، بروز و ظهورش رو، خروجیش رو میخوام بگم. اینطور نیست که خداوند علمش رو مثلا یه جایی ذخیره کرده باشه، نگه داشته باشه، مثلا بروز نداده باشه. قدرتش رو همینطور، رازقیتش رو همینطور. یادتون هست میگفتیم فلاسفه قائل به نظریه یه چیه؟ فیض و صدور، درسته؟ نظریه فیض صدور میگه که خدایی که علم مطلقه، قدرت مطلقه، حیات مطلقه، این ویژگی های کمالی رو همه رو در حد اعلا و مطلق داره، اصلا نمیتونه خالق نباشه، نمیتونه رازق نباشه. خب معنای حیات هم باید به همین جهت بگیم. حالا اونی که میگه لا یموته، یعنی تنزیهی معنا میکنه، بهش میگیم خب لایموت یعنی چی؟ از این لایموت ما یه معنایی هم میتونیم در بیاریم یا نه؟ رفقا اینو قبلا هم توی جلساتی که حالا یا صوت ضبط میکردیم یا تک و توک رفقا تشریف داشتن بارها گفتم، ما اگر از تنزیه یک معنای محصلی در نیاریم و خروجی تنزیه اثبات نشود، تنزیه صرف معرفت آفرین بگی نیست. بله تنزیه اینجا تنزیه ما رو از برده تشبیه نجات میده، گرفتار تشبیه نمیشیم. اما یه چیزی مهمتر از اینا چیه؟
معرفته. حالا گفتیم حل یعنی لا موت فی، یا حل یعنی لا یموت. یعنی چه؟ یعنی همیشه زنده است؟ آیا ما میتونیم اینو راجع به خدا بگیم؟ هیچ وقت نمیمیره؟ چیه نظرتون؟ فکر کرده بودین تا حالا رو این؟ خب چیه؟ خب حیات یعنی چه؟ خب ببینید نباید دور بشه ها؟ میگیم حی یعنی چه؟ میگی لایموت. میگی لایموت یعنی چه؟ میگی یعنی حی. من اگر قرار باشه حی و لایموت رو با هم دیگه بشناسم، این همون دوره. شاعبه مرد یعنی چه؟ من مرگ رو توی این قوا میفهمم یعنی چه، ولی مرگ رو اونجا چجور بفهمم؟ اینا رو میخوام راجبش تأمل بکنید. به این راحتی ها نیست. تازه هم پنجشنبه این هفته یادنامه مرحوم ملکی میانجی رو برگزار کردن که از طرفداران نظریه عرض موجودون که تنزیه، و تو روایاتمون هم زیاد گزاره تنزیهی داریم. جلسات اول یادتون هست اون رو خدمتتون توضیح بدم. چی میشه اینجا؟ تنزیه صرف. آیا میتونیم معنای ازش بفهمیم؟ ببینید ما توی بعضی صفات مثل قدرت یا علم شاید راحت تر بتونیم بفهمیم. میگیم که قدرت یعنی چه؟ یعنی لا یعجز هوشی، کاری که خدا نتونه انجام نده نیست. علم یعنی چه؟ یعنی لا جهل فی. خب حالا به من بگو ببینم حیات یعنی چه؟ حیاتو میخوای بگی لا موت فی، بعدش چی؟ مرگ نداره یعنی چه؟ زنده بودنش چیه که مرگ نداشتنش به چه معنایه؟ ببینید نمیخوام قضاوت کنم، ولی به نظر میرسه بیانه. بفرمایید. فاضل مقداد از این جهت کاملتره، چون میگه ظهور آثار و صدور افعال، یعنی یک معنای اثباتی برامون میکنه. این نشانه حیاته که حالا اگر با حقیقت و فعلیت داشتن دیگر صفات با هم ادغامش بکنیم یه معنای اثباتی ازش میفهمیم، ولی صرف نفی مرگ و فنا صرفش این نمیتونه به ما معنای محصلی رو بده. خب طبیعتاً اشاره به آثار حیات که همین حقیقت و فعلیت داشتن دیگر صفاته، این معنای کاملتری میتونه باشه. خب راجع به کتاب چی؟ خب اینه که کمک کردیم با هم دیگه 50-50 پیش بردیم. کتاب رو شما بگید، 100% رو شما بگید. من فکر میکردم کتاب راحت تر باشه براتون که
از آقای کتاب ما پیدا تریم
بخونه دیگه. اگه بقیه چیزی گزارشی ندارن، شما البته دارید بالاخره کار رو تقسیم میکنید با دوستانتون، ولی مثل این که دوستان ایشالله که خیر. خب بفهمید کتاب رو
خلاصه چیزی که من برمیدم. خدا کتاب کلمه عربی و از ریشه کتاب به معنای پیوستن اجزا.
خیلی عذرخواهی میکنم، اول منابعتون هم بگید برای دوستانتون.
از این کتاب برای من خیلی شما بگید.
آها، اون دانشنامه برخط تو میگید.
نمیشه دانشنامه اسلامی.
خب.
من از اونجای خود میشم. یک کتاب کلمه عربی و از ریشه کتاب به معنای پیوستن اجزای مختلف یک چیز به هم دیگر است. استعمال مجازی آن برای نوشتن به واسطه پیوند دادن حروف و کلمات در امتداد سطح است. گاهی به پیوستن الفاظ و کلام نیز کتاب گفته میشود. لفظ کتاب بر چند مصدر و معنای نوشتن است، ولی اصطلاح به هر نوشته مدون و غیر مدون اطلاق میشود. قرار آگاهی از شأن کتاب در اسلام میباید که شأن آن را در قرآن مجید و اخبار نشان داد. بعد میگه کتاب در قرآن اینجا میاد میگه که اگر ما کتاب بشناسیم یک و کتاب در قرآن بشناسیم و دو کتاب در قرآن در اخبار. یه در قرآن کریم علاوه بر مصدر کتبه مشتقات آن الفاظ به کار رفته است، مثل صد، رقم، نفس، زبر و صحف.
زبر
اینجا باره زبر نمیشه. چیزی که اینجا نمیشه واجه کتاب در معنی نوشتن 360 بار در قرآن مجید آمده است که این موارد رو میتوان به دو وجه رمزی و متعارف تقسیم کرد. وجه رمزی در این وجه رمزی تا همچنان آن به دو قسم تقسیم میشه. رمزیش با خودش دو قسم. رمزی تکوینی در این معنا کلمات در عالم وجود ادعا میشود. هیچ جنبنده روی زمین نیست و هیچ پرنده‌ای با بالهای خود در هوا نمی‌پرد مگر آنکه چون شما امتهایی هستند ما در این کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم. اینم آدرس شده به سوره انعام آیه 38. دومیش رمزی تشریعی. در این معنا لفظ کلمات و ترکیبات آن برای شریعت گذاری آمده است.
اینا از لغوی هست. نه شما کلامی شده. کلمه کتاب کلامی. نه لغوی هست.
نه. دارم درست میگم. ما یک کتاب تکوین داریم. یک کتاب تشریعی داریم. کتاب تکوین همه از موضوع کن که آدم رو ببینید شهریش حلال بوده.
آقا چون حتی شاید فتو ملاق مرده اینجا میخواه شما شد
دو تا گفتن وجه رمزیش گفتن رمزی تکمینی و تشریعی. تشریعی هم گفتیم که کلمات برای شعر گذاریه. حالا تو این مقاله میاد 10 تا رو میگه. میگه علم الهی که سوره یونس آیه 61، اراده الهی مجدد آیه 21، حکم الهی سوره مائده 32، ایجاد و وجود و همینجور میره میگه. و بعد بحث بعدیش مضمون مقاله وجه متعارف. در این وجه حالا این بحث اولی در قرآن بود که گفتیم که تکوین و تشریعیه و من اینا توضیح هم وجه متعارف کتاب چیه؟ یه در این وجه مراد از کتاب نوشته ای است که بر کاغذ یا پوست و یا لوح نقش بسته است، خواه به صورت برگ و تومار و لوح باشد و خواه به صورت مدون و مجتمع. در دهیت سعیده اینش دیگه نمیخواد و اینا آدرس رو داده سوره انعام هم آیه هم. بعدیش میگه کتاب در اخبار. اینا پیدا شما شما اینا پراسش رو نوشته هم رو بازم هر چند قلم در این معنا برای بچه رمزی تکیمی است و قضای اراده را استفاده می کنند، ولی انتخاب آن به عنوان رمز و اراده، رمز اراده پروردگار در پدید آوردن نطفه جهان هستی از اعتبار مربوطی قلم در حکومت اسلامی حکایت دارد. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: نخستین چیزی که خداوند آفرید قلم بود، پس بدان گفت بنویس و قلم هر چرا که بود و آن چرا که تا روز رستاخیز پدید می آید نوشت. اینم بحث اخباری.
ببینید، حالا تو بحث مخلوق نخستین یک حکایت مفصلی وجود داره. در مورد این که کتاب مقصود این ما بد ندفتینیه که دست ماست، یا ما کتب الله علی العباد من الاحکام و فرائضی که شما تون احکام و فرائضی که تون تقسیم بندی شما هم بود، یا اینکه نه اصلا کتاب تکوینه که خدا همه این عالم رو در مقابل ما گشوده و قرار داده. اینها جزء احتمالاتیه که در معنای کتاب وجود داره. و خب مقاله‌ای که آوردید نمیدونم کجا بوده، ولی خب مقاله به نظرم خوبی بود که
بخش تورات انجیل هم داشت.
آره،
این هم میگه مثلا بعد سوره انعام آیه 7 که میگه ما کتاب رو آوردیم که اینها با دست
بس
بزنن. حالا
یه بحث چیزی، یه بحثی هم مرحوم شیخ انصاری تو کتاب مکاسب داره که میگه ما وقتی میگیم کتاب دلیله یعنی چی؟ آیا صرفاً قرآنه یا اینکه نه ما کتب الله علی العباده؟ اونجا یه بحثی ایشون داره، اونم بحث جالبیه که انشاءالله ملاحظه میفرمایید. خب بحثمون رو به کجا رسوندیم دوستان؟ یادتون هست هشام رو تمام کردیم یا نه؟ نه میدونم که هشام رو شروع کردیم، علامت هم زدم.
نه آجا، ما این ناتر شو تموم نکردیم.
میدونم دیگه، فرقه ششم هشامیه است، اصحاب هشام ابن حکم. اون عالمون به نفسه و عالمون لنفسه و عالمون فی نفسه رو گفتم براتون، تقسیم سگانه رو.
آره، توضیحش بوده آجا.
آها،
نوشتید
بس. خب کامل راجع به علم صحبت میکنه، تبیین علم، سوالات علم از موضوعتون که شبهاتی که پیرامون علم وجود داره و اصلا میشه یک مسئله یابی کرد که ذیل علم الهی چه مسائل متعدد و متنوعی قرار میگیره. جلسه قبل از عبارتها رو براتون مرحوم میخوندم
دیدید که راجع به بدا، بدا در ذهن
مسئله علم الهی مطرح میشه. خب و البته ارادم مباحثش باز دوباره توی صفات فعل از همه متنوع تره. یه تقسیم سگانه ای رو جلسه قبل گفتیم
توی
علم،
که آیا علم وقتی ما میگیم خدا عالمون هست و میگیم یه صفت ذاتیه، عالمون به نفسه، عالمون لنفسه، یا عالمون فی نفسه؟
خب اگر شما بگید خداوند عالمون فی نفسه،
این اولین چیزی که به ذهن میرسه تجزیه و ترکیب. اگر بگید عالمون لنفسه، این نظریه معتزله است که بعضی ها ازش نیابت رو فکر کردن رو گفتن. عالمون به نفسهی همون بحث علم ذاتیه.
چه خب تو روایاتمون هم قبلا براتون خوندیم دیگه، مفصل بحثش اومده. حالا عبارت رو که هست جلوتون درسته؟ یزعمون انهو محال ان یکون الله لم یزل عالما بالاشیاء بنفسه. عالم بالاشیاء یعنی چی؟ شما به من بگید
عالم بالاشیاء داره علم ذاتی رو میگه یا علم
فعلی رو؟ عالمون بالاشیاء دیگه. خب اما توجه دارید که همه این تفاوت رو شاید ادراک نکنن به روشنی ها. خب میگه که هشام ابن حکم میگه که محاله که خدا لم یزل عالم بالاشیاء به نفسه باشه، درست؟ چرا؟ چون عالم بالاشیاء علم فعلیه، عالم به نفسه علم و انما یعلم الاشیاء بعد علم یکن بها عالمن. روایت باب صفات ذات رو که یادتون نرفته بخونم دوباره براتون. ان الله لم یزل الله عز و جل ربنا و العلم ذاته ولا معلومه و السمع ذاته ولا مسموعه و البصر ذاته ولا مبصره و لما احدث الاشیاء و کان المعلوم. درسته؟ وقتی که خداوند اشیاء آفرید و معلوم محقق شد علم الاشیاء. خب این علم فعلیه. اما آیا این بیان جناب هشام ابن حکم معناش اینه که ان الله عالمون به علم شما بگید؟ این که جناب هشام ابن حکم میگه محال است که خداوند عالمون بالاشیاء به نفسه، یعنی اومد بین علم ذاتی و علم فعلی تفاوت قائل شد، آیا این به معنای اینه که هشام اعتقاد داره که خداوند عالمون به علم؟ هیچ نترسید
بگید نخیر.
ببینید رفقا یه لحظه رو عبارت نگاه کنید.
این خیلی بحث کلیدی و مهمیه. ما میگیم آقا جان شما تا اینجا حرف هشام رو درست فهمیدی، تا اینجا که گفتی چی؟ گفتی که اصحاب هشام معتقدن که لم یزل محال است که خداوند علم ازلی به اشیا داشته باشد، اونم علم به نفسه. کی به اشیا علم پیدا میکنن؟ اون موقعی که اون اشیا رو بیافرینه، خلق کنه. اما آیا این به معنای اینه که ان الله حالمون به علم؟ نه، ان الله حالمون به علم همین عالمون لنفسه یه که چی میگن؟ معتزله میگن و نیابته.
ما قبول نداریم نیابت رو. ببینید گفتم اشتباه میفهمن کلمات اصحاب امامیه رو اینجاست. پس اگر من این جمله رو رفقا تو امتحان بهتون دادم، گفتم نظریه هشام رو تحلیل کنید و اشکال اشعری در فهم نظریه هشام رو بیان بکنید، نگید که این چه چیز عجیب و غریبی داره به ما میگه ها. نه، میگیم که جناب هشام ابن حکم بین علم ذاتی و علم فعلی تفاوت قائل میشه. بله، خداوند علم به اشیا تا قبل از خلق اشیا نداره، اینم هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون علم ذاتیو که نمیگه، علم چیو میگه؟ علم فعلیو میگه. قطعاً همینه، قطعاً همینه، چون علم فعلیه نه علم ذاتی، نه علم مخزون مکنون. ان لله تبارک و تعالی علمین، علم مخزون مکنون لا یعلمه الا هو، و علم علمه ملائکته و رسله. خدا دو تا علم داره، یه علم لوح محفوظه، یه علم لوح محفوظ اثباته. خب تا اینجا میگیم خب بسیار خوب، هشام ابن حکم هم همینو میگه، نظریه روایات ما هم همینه. اما این که گفتی و هو و انه یعلمها بعلم، یعنی خداوند عالمون به علمنه، نه اینو قبول نداریم. هشام اینو نمیخواد بگه. چرا اشعری چنین خطایی میکند؟ شما بگید.
چون خلق کرده دیگه.
بین چی؟
بین فعلی و ذاتی.
چون جناب اشعری فرقی بین علم فعلی و علم ذاتی قائل نیست، فکر میکنه این بیان هشام ابن حکم مثل بیان معتزله است. و آخه اگر درست فهمیده بود بعدش این جمله رو نمیگو، میگه و ان العلم صفت لیست هی هو ولا غیره. یادتون هست نظریه اهل بیت رو دو جلسه قبل که خدمتتون میگفتیم، میگفتیم بحث تبیین صفات در نظریه روایات ما چیه؟ صفات. بگی
لا هی هو ولا غیره،
لا هی هو ولا غیره، تو روایاتمون هم همینه. تبیینش هم براتون از کجا گفتم؟ مثالش چی بود که گفتیم لا هی هو ولا غیره رو از کجا میفهمی؟ برای تقریب به ذهن. مثالش از اون گوی نورانی که خود هشام ابن حکم گفته بود. اینا رو نکنه یهو یادمون بره ها. آها، ولا بعضه ولا غیره ولا بعضه. فیجوز ان یقال العلم، العلم بگید محدثان، جائز ما بگیم علم محدثه، او قدیمون. العلم محدثان یعنی چی؟ علم فعلی. العلم قدیمون یعنی علم
ذاتی،
لانه صفتان و صفت لا توصف. میدونید آدم وقتی این عبارتهای عرض به حضورتون که اشعری رو میبینه یاد چی میفته؟ یاد این چلتیکه ها. قدیما مادر بزرگا درست میکردن تیکه های پارچه های مختلف رو هم دیگه میدوختن، برای کارهای مختلف ازش استفاده میکردن. مثلا مادر بزرگ ما وقتی میخواستن گردو و بادوم رو از درخت بریزن، میومد یکی از این چلتیکه ها رو پهن میکرد زیر درخت، که این بادوم و گردوها بریزه روی این، برای کارهای مختلفی ازش استفاده میکردن. این عبارات اشعری مثل اون چهل تیکه هاست، یعنی از هر جایی یه تیکه یه آورده گذاشته اینجا، ولی وقتی یک پارچه نگاهش میکنی میبینی خراب کرده. کی؟
از روی هم شاید این کار کردیم،
نمیدونیم و نمیتونیم اون چنان نسبت بدیم، ولی این قطعیه که بسیاری از شبهات، اشکالات که بر شیعه گرفتن به خاطر اینه که این دستگاه رو نفهمیدن و تو این دستگاه نبودند. ولو کان لم یزل عالمن لکانت المعلومات لم تزل. شما تا حالا داشتی تفکیک بین علم ذاتی و علم فعلی رو تو اندیشه هشام میگفتی، الان میگی که هشام گفته ولو کان لم یزل عالما لکانت المعلومات لم تزل. اگه قرار باشه علم الهی بگید ازلی باشه، لازم میاد جهان هم ازلی باشه. ببینید
ما یه بحثی داریم این تردد با دما، درسته یا نه؟ ببینید
وقتی شسته و رفه یکی ما میگه که آقا تعدد قدما جایز است، چی میگی؟ بعد وقتی بیاد بحث رو پیش ببره مثل به همین بحث این برسونه به اینجا بگه ببین هشام هم قائل به چیه؟ تعدد قدماست. میگه که ولو کان لم یزل عالما، اگر قرار بود که خدا لم یزل عالم باشه لکانت المعلومات لم تزل، بایستی
معلوماتش
یعنی همین جهان هستی ها بایستی قدیم باشه. آیا میشود جهان قدیم باشد؟ خیر. چرا؟ تعدد قدما کلید واژش اینه. به خاطر همین هم هست که فلاسفه وقتی میخوان از زیر تعدد قدما در برن میگن ما چند تا تعدد داریم؟ دو تا تعدد، قبلا گفتم براتون، یه تعدد ذاتی یه تعدد زمانی، یعنی یه قدیم ذاتی داریم یه قدیم زمانی داریم. خدا قدیم
ذاتیه،
آفرین، عالم قدیم
زمانی،
بازم درست نمیشه، قدیم قدیمه. چی؟ قدیم یعنی عرض به حضورتون که چیزی بر او سبقت نداره. بیان درست‌ترش اینه. نه، چیزی بر او سبقت نداره. تعبیر منو دقت کردی؟ چیزی بر او سبقت نداره. ما میگیم عالم چیزی بر او سبقت داره. چی سبقت داره؟ خدا، خدا ذات پروردگار سبقت بر این عالم داره. قدیم یعنی اون چیزی که قبلش نمیتونی چیزی رو قرار بدی، ابتدا داره، اتفاقا یعنی حادثه، ابتدا داره یعنی اینو گذاشتی اینجا، یه قبل داره یه بعد داره، میگی این از این موقع شروع شده، این از اینجا شروع شده. حالا چه تو زمان بیان کنی، چه توی مکان بیان کنی، چه تو ذاتش. تو ذات وقتی میخوای بیان کنی میگی که چیزی سبقت بر این دارد یا ندارد. اگر گفتی عالم قدیم است یعنی چیزی سبقت بر عالم نداره. به همین بیانی هم که خدمتتون عرض کردیم، ما نه قدیم زمانی رو میپذیریم نه قدیم ذاتی رو. فلاسفه قدیم ذاتی رو نمیپذیرن اما قدیم زمانی رو میپذیرن. ما میگیم فرقی نداره. البته اونا تو تعریف زمان یک سری چیزایی هم دارن، یک سری نکاتی هم دارن که اصلا میگن که ما وقتی میگیم زمان
یه ما فکر کنم فرمول حرکت رو برای کنم نمیشتن میگن ما وقتی میگیم زمان، زمان اصلا با عالم شکل میگیره.
ام چیه؟ ام عالم نیست،
ام جمعه.
انگلیسی نیستیم. اولین از به حضورتون چه چیزیه که تو فیزیک یک دبیرستان ماها خوندیم.
استاد قرنی از فیزیک و شیوید
بردم. جدی؟
آخرم معلمی به خاطر رفاقت با بابام
پس ما چی بگیم؟ من 4 تا فیزیک خوندم. آره دیگه، تا فیزیک 4 داشتیم.
قدیم، نظام قدیم؟
نه، ما نظام جدید بودیم. نه، من ریاضی بودم اتفاقا. ما 4 تا فیزیک خوندیم و 3 تا شیمی. آره. چی؟ من چون الان با بچه های فنی هم کلاس دارم، این سابقه خودم رو هی دارم این تداعی میکنم، میخوام براشون مثالایی بذارم که ملموس باشه. دارم سابقه خودم رو هی براشون یعنی برای خودم تداعی میکنم که بتونم برای اونا مثالایی بزنم که باهاش ارتباط برقرار کنم. و الا من میخوام تفسیر قرآن برای دانشجوی مثلا فنی بگم، چی باید بهش بگم که ارتباط برقرار بکنه؟ چیز یکی دو روز پیش خانواده ما میگفتش که اینا چیزی هم متوجه میشن. گفتم حالا امتحان میان ترم ازشون گرفتم، باید ببینم چیه. امروز امتحانات میان ترمشون رو تصحیح میکردم، زیر 18 هیچ کدومشون نگرفته بودن. آره، یعنی از بین 212 نفر که برگه هاشون رو همه رو تصحیح نکردم، هیچ کی تا حالا زیر 18 نگرفته. خلاصه اینا به درد من میخوره، به درد شما نخوره. جان؟
ما به
18
مشترک.
18؟ حالا ببینیم چی میشه.
رسول صاحب اون تر به اولی تصدیل کردید آگه شما؟ چون ما هرچی به درده میگفتیم
نمیدونم. چی بوده؟ من یه سری سطح دویا رو هنوز اونم نصفشو تصحیح کردم، تقصیر آموزش شد. اخوی گفتش که اونا حالا خیلی عجله ای نیست، این سطح سیاد بعضیشون میخوان تطبیق بزنن، اونا رو بده. الان سطح سه کسی برگه پیش من نداره. نه، سطح دویا چرا؟ نوبه گرفتنیه
ده.
نه، شهریش میشه جونش، منم تازه یه چیزی هم میذارم روش تقدیمشون میکنم، ولی نمره گرفتنیه، نمره دادنی نیست. و قال هشام، من یه ترم اینجا امتحان گرفته بودم، همه بچه ها برگاهشون رو سفید داده بودن و رفته بودن، همه بچه ها، و دارم تحریک میشم که این ترمم از همون کارا بکنم. ولی خب نه، شما که بودید سر کلاس. ببینید رفقا، خیلی فرقه بین ما که اومدیم طلبه و ملا بشیم و بین اونی که اومده یه چیزی یاد بگیره برای زندگیش. خیلی فرقه، خیلی فرقه. داشته باشه. تو کتاب نبوده. حالا اونا یه مسئله، من اینو چهره ایشونو که میبینم، ما یه رفیقی داریم آقای نیکبی. جان؟ خیلی شبیه آقای افشاندی هست. شبیه آقای نیکبین ما. بعد من این آقای نیکبین ما مداحه، برای ایشون خیلی سال پیش گفتم، برای شما هم میگم. میگفتش که یه مجلسی اومدن 7-8 تا مداح خوندن و رفتن دیگه، همه زورا رو زدن و گریه ها رو گرفتن، آخرش میکروفون رو دادن دست یه مداح بنده خدایی. گفتش یه خدایا من چی بکنم، همه روزه ها رو خوندن، همه عشقا رو گرفتن. گفت یک روزه ای براتون میخونم که تا حالا نه یه نفر خونده باشه نه یه نفر شنیده باشه. بعد البته روزه وهب و ام وهب خونده بودا، ولی اولش تهدیدشو اینجور کرده بود. بعضی امتحان هم حکایتش همینه. خب
معشوقات
دوی سکلاسی هم آره ید آینیش بین افتاده ولو کان لم یزل عالمن لکانت المعلومات لم تزل لأنه لا یصح عالم الا بگید نترسید لأنه لا یصح عالم الا بمعلوم خب الا بمعلوم موجود چی میگید شما تو جوابش؟ تمام شد تمام شد میگیم اتفاقا چرا؟ یصح عالمون به غیر معلومه چرا؟ چون علم زید ذاتی هم داریم قال پس این حرفا رو هشام بگید
نزده
جناب اشعری برداشت کرده قال ولو كان عالما بما يفعله عباده لم يصح المحنه والاختبار بله دوباره این جمله بگید درسته درسته چرا درسته نه اینکه خدا علم ذاتی نداره میخواد بگه که علم الهی موجب جبر بندگان نیست علم الهی موجب جبر بندگان نیست پس خدا علم داره خدا عالمن به ما یفعله عباده هست اما این موجب این نمیشه که محنت و اختبار بی‌معنا بشه و قال هشام خب فی سائر صفات الله که قدرته و حیاته و سمعه و بصره و ارادته انها صفات لله هی الله ولا لا هی الله ولا غیر الله همه رو درست گفته دور اراده خط بکشید چرا؟ چرا باید از این جرگه اراده رو استثناء بکنیم؟ چون همه صفات فعلند همه صفات ذاتند اراده صفت فعل بله راجع به صفات ذات این جمله درسته لا هی الله ولا غیر الله توی صفات ذات درسته وقد اختلف عنه فی القدره و الحیات فمن الناس من یحکی عنه انه کان یزعم ان الباری لم یزل حیا قادرا و منهم من ينکر ان یکون قال ذلك خب بعضیا میگن هشام گفته که خدا لم یزل حی قادر هست بعضیا میگن هشام یه همچین حرفی ها نزده خب اتفاقا زده و الفرقه الرافضه فرقت و سابعه من الرافضه لا یزعمون من دیگه چشمم کار نمی کنه ها از ساعت پنج و نیم صبح تا حالا جا به جا اصلا می بینم لا یزعمون ان الباری عالمون فی نفسهی کما قال شیطان الطاق هیچ بحث جدیدی نیست عالمون به نفسه لنفسه فی نفسه ولیکن یزعمون ان الله عز و جل لا يعلم الشيء حتى يؤثر بگید اثره و تأثیر عندهم الاراده فاذا اراد الشيء علمه یه لحظه با من باشید من اینو بگم یادتون هست یه مجموعه روایاتی رو خدمتتون عرض کردیم که لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا به سبعته درسته؟
مراحل فعل بشر رو اگر بخوایم تجزیه و تحلیل بکنیم میگیم چی؟ درسته؟ اینو دیگه تو منطقه هم خب فعل الهی هم مراتب نه ترسید بگید داره هست خب میگه شما اگه اراده رو بذاره این مزد خب قبل از اراده چیا بود؟ یادتون هست؟
مراتب داره؟
مراتب داره با این که زمان داره دو تا مراتب داره با زمان داره
کن
فیکون بله اون تو تحققه اما
نه در ذات خودش
بله دیگه اما به من بگید ببینم علم عرض به حضورتون که قضا
قدر
مشیت به قول شما قدر قدر میاد اینجا اینا قبل از اراده میشه بعد از اراده دیگه چیه؟ بعد از اراده بدون هیچ فاصله ای میگیم چیه؟ بله اسم و مشیت و امضا و اینا همه از نظر فهم قبل از اراده یه لحظه با من باشید ما میگیم کی علم فعلی به اشیاء پیدا میشود؟
چیزی باشه
اینجا درسته؟ حالا میگه این گروه گفتن که علم فعلی کجا محقق میشه؟ وقتی اراده میشه اگر گفتیم میخوام درستشون یه جوری اگر گفتیم اراده و وقوق از نظر زمانی دیگه هیچ فاصله بینشون نیست داستانش چیه؟ کن فرد؟ یکونه این حرف درسته اما اگر خواستی این علم رو یه مرتبه ببریدش عقبتر ببریدش تو مرتبه ببینید من همه دارم میگم مرتبه اراده حرفتون چیه؟ غلطه خب تی؟ خب بیان داخل تا اومدن داخل ما در بیریم میریم خیلی خوب بذارید من اینو بخونم که بدونم تا کجا رسیدیم کجا؟ آبیا رو؟
علم قضا قدر از مشیت
خیلی سبعتون رو قبلا براتون گفته بودم همونه دیگه فرقی نداره خیلی خوب و معنا اراده تحرکه بمونه برای جلسه آینده که شما هم بتونید از این فرصت استفاده کنید یه نفسی تازه
قبلی اراده نبود
چی؟
اراده چیزی نیست
مشیت اراده بخاطر همین چسبوندمشون به هم دیگه خیلی خوب آقایون خسته نباشید انشالله عبارت رو هفته آینده پی میگیریم یه نکته بگم